پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی الله علیه و على اهل بیته المعصومین ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. عن ابي ابراهيم عليه السلام: جهاد المرأه حسن التبعل. در این شبها مباحثی رو پیرامون بحث ازدواج و زوجین داشتم، هر شبی پیرامون یک موضوع 5 مطلب رو سعی کردم بیان کنم. امشب هم پیرامون موضوع رعایت حقوق زوجین و حرمت اذیت به یکدیگر باز 5 مطلب رو خدمت شما پیشبینی کردم بیان کنم. نکته اول این است که ظلم در دین اسلام به شدت ازش نهی شده، به خصوص ظلم نسبت به همسر. اونجا که حقوق بیشتر میشه، تضییع حق هم حرمت شدیدتر و مؤاخذش هم بیشتره. مثلا به پدر و مادر هم همینطوره. بحثی که دارم عرض میکنم، چون پدر و مادر حق بزرگی بر فرزند دارن، ضایع کردن حق پدر و مادر به شدت مورد ملامت شده. اونم که رعایت میکنه به شدت نتیجه میگیره. یعنی یکی از راهای نزدیک و خوبی که ما میتونیم به خدای متعال نزدیک بشیم، احسان به والدین و احسان به همسر. در مقابلش هم ظلم خیلی نهی شده و تهدیدات گوناگونی شده. در بعضی جا داره که ظلم از گناهانی است که خدای متعال تو همین دنیا مجازات میکنه ظالم رو. یعنی بخشی از مجازات او تو این دنیا داده میشه. یک فکر نکنه که همه اینها به آخرت، چون بعضی هم میگن که آخرت نسیه هست، نقدش اینجاست، حالا کوتاه آخرت. مرحوم پدر ما میگفتن که نقد آخرته، اینجا نسیه است. حقیقتا اونا که عقلشون خیلی کار میکنه اینا رو ولو استثناء هستن تو جامعه، اما بالاخره وقتی انسان خوب فکر میکنه دلیلش هم اینه، اون چی که فانی میشه این نسیه است. شما دنیا رو دست رو هرچی میذارید این تو معرض فناه، داره از بین میره. اینو من نمیتونم نقدش بدونم، نقد اونه که ته جیبم هست، اون که ته جیب میمونه و نقده پس میشه آخرت که باقیه. اما حالا شما کیه سراغ دارید این حرف رو بزنه؟ پس هر کی سوال میکنید نقد دنیا میدونه. علتش اینه که اولو الالباب کمن، قرآن هم گاهی میفرماد و ما یذکر الا اولو الالباب، واقعیات همش که تو دای مردم متوجه نمیشن. اون کسی که معتقد به آخرته اما بازم ظلم میکنه، میگه من قبول دارم قیامتا، هم به خانمش به شوهرش ظلم سلام. خدای متعالم میگه حالا که از یه طرف عقیده داری که قیامت هست، از اون طرف اینطور قیامت رو به باد مسخره میگیری، یعنی هیچ توجه نداری و داری ظلم میکنی، پس بچش. حالا که عملا انکار میکنی قیامت رو، منم تو همین دنیا پس مجازاتت میکنم. ولیکن اینم بهتون بگم همه مجازات ها اینجا داده نمیشه، اصلا دنیا جای محدودیه. گاهی کسی ظلم هایی کرده که تو دنیا اگه حتی بکشندشم جبران ظلم هایی که کردست نیست، ظلم هاش پس چند تو کشتن. دنیا محدود نمیشه، ظلم ها خیلی داریم. این نکته اول ماست. خب نکته دومی که خدمت شما بیان میکنم این هست که رعایت حقوق زوجین بر یکدیگر لازمه و علاوه بر رعایت حقوق ما میگیم احترام هم بگذاریم. اما خب رعایت حقوق خیلی مهمه. وقتی میگیم رعایت حقوق، یه بخشش فقهیست یه بخشش اخلاقیه، چون این بحث خیلی مفصله و بخش از اینها رو در سخنرانی های قبل گفتم، لذا اینجا الان فقط فهرستش رو اشاره میکنه. بخش فقهیش خلاصه میشه در سه چیز: زن سه تا حق به گردن شوهر داره، حق مسکن، حق لباس و حق غذا و طعام. هر کدام از این سه متعارف منظوره، نه حد کم و نه حد اعلا. متعارف وقتی میگیم سکونت، نه اینکه حالا حتما یه خونه ملکی باشه، دور نه، آیا جای زندگی بکنم ولو حالا اجاره باشه. بالاخره این حق زن است که شوهرش این زحمت رو بکشه یه مکان مناسبی رو فراهم بکنه که در شأن همسرش باشه. طعام هم همینطوره، لباس هم همینطور، چه غذاهایی چه لباسهایی مناسب شأن همسرش، این از نظر فقهیه. بحثای دیگه هم داریم که خوب نیست اینا را دیگه تو مجال عمومی عرض بکنیم، مسائل فقهی دیگه باز داره حقوق زن و شوهر، اما حالا این سه چیز ظاهریش که میشه عمومی مطرح کرد. ولیکن زن سه تو نفقه روحی هم از شوهرش طلب داره. اینا نفقه جسمی بود، نفقه روحی. یکی این که شوهرش باید ایمان این زن رو قوی کنه، برسونه در حد کمال یقین. دوم اخلاق این زن رو باید تهذیب بکنه. و سوم هر مسئله فقهی که این زن نیاز داره طبق فتوای مرجعش تمام مسئله فقهی رو براش ذکر بکنه، بیان بکنه که اینجا وظیفه شما اینه، اینطوری وضو میگیری، اینطوری نماز میخونی، اینجا وظیفه تیمم، اینجا وظیفه غسل، اینجا وظیفه شکسته بخون نماز و همینطور. این هم سومین وظیفه. حالا ممکنه بگید مرد هیچ کدومشو بلد نیست، اصلا خودش مسائل خودش هم بلد نیست، چطور میخواد یاد خانومش بده؟ به خصوص به ترتیب که گفتم بحث تقویت ایمان، خود مرد اصلا نمیدونه چی هست، چطوری باید تقویت ایمان برای خودش بکنه. وقتی میگه من خودم فقیر هستم چطور میخوام به دیگری یاد بدن؟ ببینید همه این مباحث که میگیم عمدتاً از طریق واسطه کار حل میشه. یعنی وقتی میگیم به گردن مرد هستا، یه نمونش اینه. الان مثلا همین جلسه من در معارف دینا میگم مرد که میخواد حق زنشو ادا بکنه باید زنشو بیاره تو این جلسه، یه واجب میشه، مستحب نیست که کسی بگه که حالا خوب است بیا ما نیوردم نمیشه. یعنی این میشه واجب دیگه، یعنی زن این طلب رو داره از شوهرش و اگر نکرد ضایع کرده. این یه نوع ظلمه که مرد این واجب رو باید ادا بکنه، چون خودش که بلد نبود، مرد کیفیت تهذیب اخلاق که بلد نیست، مسائل دینی رو که بلد. همین واجب که الان دارم میگم خیلیتون نمیدونید دیگه، الان شاید اولین بار سرید میشنوید که اینم یه واجبه. اما خب معمولا تو مجالس همون سه تا نفقه جسمی رو مطرح میکنه، اما نفقه روحی که بالاخره این زن یک انسانه، این باید به خدا برسه، باید چکار بکنه؟ مرد هم همینطور، مرد هم یک انسانه، باید به خدا برسه، باید چکار بکنه؟ ما که عزم میخوام حیوان که نیستیم که فقط نیاز جسمی داشته باشیم، که نیاز روحی هم داریم، انسانیم. تو ازدواج زن چون در اختیار مرد هست و نمیتونه، یه سری محدودیت هایی داره، مرد این واجب گردنشی که باید مسئله فراهم بکن. خب مسئله فقهی بلد نیست، این آسونه، میره رساله تهیه میکنه. اگه میشه مرد بی تفاوت باشه، هم تو بگه من باید برم اداره و کار دارم نمیشه، نمیشه که. مرد این واجب به گردنشه، باید به رساله تهیه بکنه بذار جلو همسر. بعد همسرش میگه من خوندم بازم متوجه نشدم. خیلی خوب، مرد راه میفته میره در خانه عالم و مسئله رو سوال میکنه که وظیفه ما تو اینجا چیه. اما اینکه گاهی وقتا به اینجا هم تمام نمیشه، بس باید بره تلفن بزنه، باید بره قم، دفتر مرجع تقلید، گاهی باید اقدامات بیشتری انجام بگیره. خیلی. اینا وظیفه مرده. بخیر، زن میخواد واجب شرعیش انجام بده، کی باید اینا رو حل بکنه؟ پدرش، مادرش؟ نخه، این وقتی ازدواج کرد دیگه تحت تکفل شوهرش. اما خب بحث تهذیب اخلاق از این یه مقدار سخت‌تر. ایناست که اگر بخوایم روش یه مقدار حرف بزنیم کم کم وظایف خیلی سنگین میشه. خواهیم کم کم میفهمن که خیلی کوتاهی کردن، باید برن امشب یه اسخایی از خانماشون بکنن و بعد بینن باید چکار بکنن. اگر زن بخیل هست، زن مثلا حسود، زن غضبناکه، این مرد واجبه براش که این همسرشو به کمال برسه، به تحصیل اخلاق. بعد میگه مرد میگه من خودم بدتر از او هستم، من خودم بلد نیستم، راهشو به نمیدونم. خیلی نگفتن که خودت این کارو بکن، که میگن این واجب به گردنتونه، راه بیفتید دوتایتون ارتباط با عالم پزشک روح میرید سوال میکنید. این نفقه این واجبه، غذای روحه و مردم معمولا عمل نمی کنن، بعد به مشکلات دچار میشن، دنیاشون هم تلخ میشه. هم که تو رو هم وای میسن عصبانی مزاج یا نمیرن تحذیب بکنن و تو رو هم وای میسن به هم توهین هم میکنن، بعد هم قهر میکنن. علتش اینه که این مرد از اول نمیدانست که این واجب به گردنش رو باید اقدام بکنه برای تهذیب اخلاق همسرش. بحث تقویت ایمان که دیگه ریشه یه کاره، یعنی زن و شوهر باید بدونن یه سال از ازدواجشون گذشت چقدر به خدا نزدیکتر شدن، چیکار کردن، چند تا راه کار داشتن، چند تا کتاب خوندن، اصلا جلسه هایی که مربوط به مباحث توحیدی چند تا رفتن، چند تا سخنان رفتن. امروز هم که نوار و سیدی اینا که فرامونه که باید تهیه بکنه، بعد اینا رو گوش بدن، بعد پیاده کنه از نوار، بعد شبهاتش رو یادداشت بکنه، بعد شبهات رو بره با عالم وقت بگیره بره سوال بکنه. هم تو ایناست که یک سال دو سال که انسان کار کرد کنگم میند ایمانش خیلی قوی شده، فرق کرد با اول ازدواجش، کم کم میند خدا رو داره باور میکنه، خدا میاد تو زندگی دیگه گناه نمیشه. در کنار این بحث ها 9 تا کار اخلاقی بود که قبلا خدمتتون گفتم، دیگه اینا رو تکرار نمی کنم، که این 9 تا کار هر یه دونه شا ای کسی انجام بده تو تمام زندگیش با همسرش هیچ اختلاف پیدا نمی کنه. حرف که زدم 100 کیلو طلا ارزش داشت یا نداشت، اینه ای که حالا اولول البابن میفهمن چقدر بحث مهمه. واسه 100 تا خونه چی بگم، از اینا قابل معاوضه نیست. اختلاف جانان تو جامعه هست و خبرم ندارن، همون روانشناسش هم اطلاع ندارن، اینا رو یه دونش هم نمیدونن. تو چلسه به 9 تا شما 9 تا شو بیان کردیم، توضیحش هم که دم همه آقایون و خواهران که شنیدن تمام تصدیق کردن، یعنی یه دونه یه دونه شو گفتم اقرارم گرفتم، گفتم اگه این یه دونه پیاده بشه بین زن و شوهر از اول عقدشون، تصور میتونید بکنید یه اختلاف به من نشون بدید. بسیاریتونم الان میشناسه خانواده که اختلاف دارن، یه دونه اینایی که گفتم اگه هم تو ذهن تصور کنید، بگید اگه این یه دونه اینا عمل کرده بودن بازم اختلاف بینشون بود، بیاد به من بگید تو من حرفم پس بگیر. اینه راهکارها تو دین گفته شده، تازه این عقلای ناقص ماست که اینا رو داریم بهش بررسی میکنه. راهکارا گفته شده اما افراد نمیدونن. بله از استانهای مختلف حرکت کردن میمدن خودشون تو این جلسه میگذاشتن که بینن چه خبره اینجا. صدا سیما هم که دیگه التماس صدا، من انتظارم بیشه از صدا سیما هست که بیاد تک تک این مباحث رو کارشناس بذاره یه رو 20 دقیقه صحبت بکنه، بعد مردم تلفن بزنن، بعد جواب بده، یه نیم ساعت سه رو یه برنامه بگذاره، این 9 تا کار رو 9 تا برنامهش بکنن به مردم منتقل بکنن. اینا رو الان بحث زنده جامعه ما اینه که قرار دارم هر شب دارم یک شب مطرح میکنن که بینید چی. خب این بحث شو حالا خیلی وسیع است و قبلا هم صحبت شما مفصل کردیم ازش میگذره. نکته سوم، اگر زن و شوهر حقوق یکدیگر رعایت نکردن مجازات دنیوی و اخرویش اینه. مجازات دنیویش خدای متعال میفرماد نه نماز او و نه هیچ عمل او رو من قبول نمی کنم. این دنیاش سیاه سیاهه، آخرتش هم فرمود اول کسیست که میدازندش تو آتش جهنم، اصلا معطلش نمی کن. اینا اجازه بدید من روایتشو خدمتون بخونم. البته روایت من خیلی نگاه کردم، این روایت هایی که حالا میخونم اینا انتخاب کردم ازش. عرض شود که شیخ صدوق در کتاب عقاب الاعمالشون صفحه 46 و 48. صاحب وسایل هم دیدم در جلد 14 وسایل، جلد 14 وسایل بس ازدواج و نکاح و ابواب و مقدمات نکاح رو، جلد 15 هم یه بخشش راجع به بس نکاح است و بخش هم به طلاقه. حالا اون جلد 14 وسایل هر شود حدیث 14 باب 82 صفحه 116، عذر میخوام جلد 14 باب 82 صفحه 116 حدیث اوله. حتی تو این باب یه روایت بیشتر شیخ العامله بیشتر نقل نکرده، حالا روایتش هم مفصله، حدوداً نصف صفحه است، من 3-4 خطشو یادداشت کردم خدمتتون بگم. همین 3-4 خط برای اونایی که بخوان عمل بکنن دیگه روش زندگی رو به انسان یاد میده دیگه. چی؟ عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من کان له امرأة تؤذیه، اگر کسی خانمی داره که این خانم اذیت میکنه شوهرش، لم یقبل الله صلاتها، خداوند نماز این زن رو قبول نمیکنه، ولا حسنتن من عملها، هیچ حسنه ای هم کارهای خوبه دیاره، میشه دعا میخونه، زیارت میکنه، لا لا ذکر میگه، هر کاری میخواد بکن، هیچ خود قبول نمیکنه ازش. تا که حتی تعینه و ترزیه، تو وقتی که این زن راه کجی رو که رفته این ظلم و دست برداره از اذیت کردن برگرده برد شوهرش رو کمک بکنه و او رو خوشنودش بکنه، رازیش بکند شوهرش. و این صامت الدهر و قامت، ولو تمام روزگار این زن روزن بگیره، شبهام به عبادت رو پاش بیسته در خانه خدا، خیال میکنه که عبادت اینه، شوهرش رو اذیت کرده، بعد اومده الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نماز میخونه. و اعتقدت تر رقاب، قدیم که عب زیاد بوده هی عب بخرد و در راه خدا آزاد بکنه، که این خیلی مهم بوده، اعتاق عب گرون قیمت هم بوده، یه عب مثل یه ماشین امروز ها برای کسی یه ماشین بخره بعد بده به یه فقیر نیازمند، خیلی مهمه. الان دیگه متاسفانه این مباحث خیلی کم شده، قدیم زمان اهل بیت علیه السلام اینا رو خیلی ترویج میکردن، اعتاق رقابی که از مسائل مهم دین اسلامی که امروز هم اگر میدید عد وجود نداره، این مباحث بود که مرتب دین ثواب میذاشت برای این کار، به خصوص ماه رمضان میشود هی تأکید میکردن عد آزاد کنید تا خدا خودتون از آتش جهنم نجات. حالا میگن این زن برد از اونایی باشه هی عد آزاد بکنه، هیچین عبد آزاد کردنش ثواب براش قبول نیست. و انفقت الاموال فی سبیل الله، حالا اموال زیادی هم در راه خدا انفاق بکنه، اونم هیچ قبول نیست. اینه مال دنیاش که گفتیم دیگه سیاهی، دیگه بتر از این چیه؟ آخرتش هم فرمود و کانت اول من تردن نار، تردن نار، روز قیامت هم همین زن اول کسی که میفته تو آتش. ثم قال، دقت کنید بحث یه طرفه نیست، اینا رو پیامبر راجع به زن گفتن اما بلافاصله کنارش فرمودن و علی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب اذا کان لها موذیا ظالما، و همدن همین هایی که گفتم نظیر این برای مرد هست، همین عذاب، همین بدبختی و سیاهی اگر اذیت بکنه همسرش رو و ظلم به او بکنه. ببینید دین و ظلم رو به هیچ وجه نمیپسنده، به خصوص بین زن و شوهر. نکته چهارم، دین اسلام راجع به احترام به زن و احترام به شوهر یه دستورات خاصی داده. حالا تا اینجا ظلم رو گفتیم، نکته چهارم ما میاد تو بحث اثباتی. کار خوبش رو بگی، چه وظیفه ای داره؟ دیشب یه موردش رو عرض کردم و روایتی که خوندم و دقت کردید حضرت چی فرمودن؟ فرمودن این زن از عمال پروردگاره و نصف شهید، شهید در راه خدا که چقدر سهام داره، نصف اجر شهید رو این زن داره به خاطر اون کاری که دیشب توضیح دادم که چه میکرد. حالا به یه بیان دیگه میخوام عرض بکنم، تواضع شدیدی که مرد و زن باید نسبت به یکدیگه داشته باشه و تو این تواضع به زن بهتر میبرازه. تواضع هر دو باید داشته باشه. این بس اخلاقیه، مرد باید متواضع باشه، زن هم باید متواضع باشه، اما میگم به زن بهتر میبرازه، یعنی رشد معنوی او تو این تواضع بیشتره، بهتر تقرب به خداوند پیدا میکنه. امشب یه روایت دیگری انتخاب کردم خدمتون بخونم که این روایت رو گاهی هم تو مضمونش رو شنیدید، اما دیالات عبارت دقیقش رو خدمتون میگم که حدیث یک از باب 81 از ابواب مقدمات نکاح، همون جلد 14 وسائل صفحه 115. سندش هم حالا آینی که درس خارج حوزه میخونم به درد اونا میخوره، سندش هم سند صحیح هست، سندش رو بررسی کرد. انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمان ان قوما اتوا رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا یا رسول الله انا راینا اناسا یسجد بعضهم لبعض. گفتن یا رسول الله ما نگاه میکنیم بعضیا مقابل بعضی سجده میکنن. هم صدر اسلام اصلا خواست احترام به یکی بذاره، میفتاد رو خاک جلوش سجده میکرد، حالا بخواست جلوی پادشاهان خاص مثلا مرسوم بوده این کارو میکرد. پیامبر خب میدونی سجده برای غیر خدا حرامه دیگه، که جایز نیست. یه جمله پیامبر فرمودن که هم حق جواب اینا رو هم دادن، هم یه چیز مهمی رو یادشون دادن. حالا اون اصلا سوال نکرده بودن تو این زمینه، ولی جواب پیامبر چی؟ لو کنتو آمر احدن ان یسجد لأحدن لأمرت المرأت ان تسجد لزوجها. فرمان اگر من امر کننده بودم که کسی برای کس دیگری سجده بکنه، حتما امر میکردم به زن که سجده کنه در مقابل شوهرش. تعبیر خیلی تعبیر بزرگیه. نگه حالا بحث حرمت رو توجه بکنید که حرام از سجده در مقابل انسانه، اینو دقت بکنید بحث حرمتشو. بعد مقابلش رو دقت کنید که پیامبر نمیگن من الان عمه کنم، با کلمه لو میرن جلو، لو یعنی الان نه، هم میگن اگر بنا بود من امر بکنم که شایسته باشه اون که بجاست اینه، اما الان نمیگم چون حرامه، زن دمار شوهرش هم نباید سجده بکن. خب منتها ما از این بحث ها یه نکات دیگری رو میفهمیم، اون شدت تواضع رو متوجه میشه. حالا جاشه که بگم اینم دهمیش، دهمین چیزی که اگر رعایت بکنن زن و شوهر هیچ وقت اختلاف بینشون پیدا نمیشه همین رو دارست. خب نکه یه سنی ازتون گذشته ببینید بشینید فکر بکنید، عجله نکنید، یه چند سال بشینید فکر بکنید، هر مورد دیدید اختلاف توشون هست ببینید اینا تواضع در مال هم دارن یا نه. یعنی گاهی راهکارا ایناست که خیلی مهمه، اما خب افراد بهش توجه نمی کنن. حالا جا داره یه برنامه تلویزیون تو همین زمینه، دنیا نیاز دارن، اما حالا ما کار به دنیا نه، خود مردم ایران اول الان چقدر اختلاف هست تو زندگی ها. و همین بحث تواضع رو یاد زن و شوهر رو بدن، اونایی که از اول عقدشون پدر و مادر رو به دخترانشون یاد بدن اینو، یعنی در شوهرت متواضع باش، به شرطی که شوهر هم متکبر نباشه، ولی اینا یه طرفه نمیشه. خدا نکرده بخواد زن متواضع باشه و مرد آدم بی اخلاق باشه، اهل این جلسه نباشه، نمیشه. این کار بدتر میشه اونجا، وقت ما دستور دیگه میدیم به زن، میگیم تکبر کن در مقابل چنین مرد بی تربیتی که متکبره، و دستورم همینه، روانشناسم تایید میکنن دیگه، تکبر و مال متکبرین. نه، اون وقت که هر دو رعایت بکنن، هر دو متواضع باشن و زن شدیدتر بدون این رو که اگر جایز بود بشری در مال بشری سجده کنه، زن در شوهرش شایسته بود، نه در پادشاهان و مسئولین و عمران. وقت بدید این تواضع آیا دیگه رعایت بشه دائما، کی بین اینا اختلاف میفته؟ هیچ وقت. خب از این بحثم بگذرم، نکته آخر رو عرض بکنم که اینم ما تا الان بارها ازش استفاده کردیم تو اختلاف های زن و شوهر و حل کردیم خیلی مسائل رو. اونطور نکته مهمیه که تو هیچ کتاب انو این بحث نیمده، اینا دقت کنید که چی میخوام بگم. گاهی زن و شوهرها اختلاف بینشون هست و حق، فرض کنید با یک کدام، معلوم مثال میزنم، فرض کنید حق با مرد هست و زن اشتباه میکنه، خیلی خوب، ولیکن کیفیت احقاق حق یعنی روش زنده کردن حق باطله. یعنی مرد خیال میکنه حالا که میخواد حقشو از زن بگیره، درست هم میگه، حق با مرده، خیال میکنه باید ظلم میکنه به این زن و حقشو بگیره، باید اذیت بکنه، به قول اسپانی میگه بچزونش، کاریش بکن، آبروشو خوب ببر، حق رو بگیر. اینو کی گفت؟ این که گاهی فریب میدن افرادا اینه، قاضی تو دادگاه متوجه این نکته حساس نیست، قاضی فقط نگاه میکنه حق با کیه، میگه اگه حق با مردست فوری زن رو محکوم میکنه، نه، اگه حق با مرد هست ببین بعد حالا چیکار کرده تو زندگی، ببین چه توهینایی کرده به این زن، رفته غیبتش کرده، تهمت به این زنه، اینا رو کجا دین اینا رو اجازه داده؟ این هر کدوم مجازات داره، اگه میخواد قاضی حکم بکنه باید همشون بگید خیلی خوب آقای فلانی حق با شماست، چطور این حق بده گرفتی، چیکارا کردی به خانومت؟ بحثا تو اینه، خدای متعال هم که نعوذ بالله فریب ما رو که نمیخوره که. اینو دقت کنید. الان یه مشکل عمده ای که تو خانواده هست همینه که فقط میان بحث اختلافی که میخوان حل کنن، میگن حق با کیه؟ تا دیدن حق با مرده دیگه گوش نمیدن به حرف زن، زود به نفع اون حکم صادر میکنن و میخوان دیگه حق رو بگیرن زن رو بدن به مرد. بابا دقت کنی این مرد ببینی چی کارا کرده، توهین کرده، نمیدونم اذیت کرده، گاهی زن رو محدودش کرده، نگذاشته صله رحم بکنه، یه تو کارایی میکنه، یه کارایی میکنه تو خودش هم میفهمه. اینا رو دقت کنه. مثال بود زدم، عکسش هم هست، گاهی حق با زن هست، زن درست میگه، خیلی خوب تا اینجاشو قبول دارم درست، اما حالا این زن میخواست حقشو بگیره، بینی چیکار کرده، چه به سر این شوهر رو برده، اونچنان اذیت کرده این رو، اینو دیده اونو دیده، تلفن میزنه آبر اینو میبره، رفته تو محل کار شوهر، از این کارا داریم بیاد نمونه داریم، چون رفته اونجا آبر و شوهرش رو جلو همکاراش برده، حقا با زنه، حق با زن هست، اما این کارا همش غلطه. کجا گفتن آبروی کسی انسان ببره؟ آبرو همسر خودشه، آبرو خودشه. اینو دقت بکنیم، دین اسلام اجازه نمیده، نمیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. اینو مال حرف کمونیست هست، میگفت هدف وسیله توجیه میکنه، یعنی میگفت به حقت برس از هر راهی که میخوای بری، ولو ظلم بکنی به این خانومه، تو سرش بزنی، آورشو ببری، بکن این کارا برای اینکه به حقت برسی. اینو کجا دین گفته؟ ما میگیم به حق اگه میخوای برسی راهش هم باید راه حق باشه. یه توهین انسان اجازه نداره به کسی بکنه، تا چیز بخواد بالاتر از او دست رازی بکنه دو فوش بده دو نمیدونم آبروزی بکنه دو فتنه گری بکنه دو. گاهی قهر میکنن، گاهی نمیدونم جواب سلام نمیدن، گاهی نمیدونم تلفن ها رو قطع میکنن، گاهی نمیدونم تلفن ها رو ردیابی میکنن، گاهی کارهایی که انواع اقسام خوب نیست بگم، تازه بعضی ممکنه یاد بگیرد که این کنم مبتلا به که نیست که نه تو مجامع آخه خوب نیست همه حرف، باید خیلی ملاحظاته، خیلی مسئله باید بود. کلیتش اینه، نکته پنجم عرضم این بود که اگر مرد یا زن حقی دارد که ضایع شده تو زندگی، میخواد این حقشو بگیره، اجازه ندارد از طریق باطل بره جلو، از طریق حق، یعنی راه باید حق باشه، مقصدم باید حق باشه. عکسش هم داریم، بعضی از طریق حق میرن جلو اما به نتیجه باطل میرسن، اینش هم داریم، حالا مثال هم داریم. علی حال دقت کنیم روش چی باشه. من پیشنهادم اینه، چون این آلات که این عرض میکنم حالا میترسم بعضی ها از اون ور بقلتن، که گاهی میخواد حالا حقشو بگیره این مرد یا زن، حقم باشه، میخواد حقشو بگیره، میخواد ظلمم نکنه، میگه خب من نمیتونم پس حقام بگیرم، اگه بخوام حقام بگیرم باید باش قهر بکنم، یه ما باید باش حرف نزنم، یا زن میگه باید برم خونه پدر مادرم یخت اذیتش بکنم اینو، یا مرد میگه باید باش حرف نزنم، جواب سلامش ندم، جداگونه برم غذا بخورم، اعتنابش نکنم تا این سر جاش بنشینه، از این چی کارهای بچه گونه ای که دیارن. منتها خب بعضی میگن اگه این کارو نکنیم خب حقمون رو از بین میبره طرف، طرف آدم تربیت دینی که نداره که، من چکار بکنم؟ ببینید راهش چیز دیگه است، راهش از طریق واسطه است. روانشناسا میگن اون که نزدیکتر است دورتر است، یعنی از زن و شوهر که به هم نزدیکن کلامشان تأثیرش کمه، بگو مگو هیچی نباید بکنن، بحث نکنن، حقشو میخواد بگه دو نفره بینن کی قبول دارن برم شو واسطه، همین که قرآن تعبیر به حکم میکنه، حکمن من اهلهی و حکمن من اهلهی که یکی حکم بیاد حاکم داور بشه اونا قضاوت بکنن بره پیش اونا بگید ما حق ما اینه بگید این خانم چون حق ما رو نمیده چون این مرد حق ما رو نمیده توضیح میده توهین نکنن به یک دیگه بحث حق رو فقط مطرح کنن اون واسطه قضاوت میکنه بس تمام میشه بالاخره این دو نفر اگر قبول دارن اون واسطه رو اون واسطه قضاوت میکنه اگه قبول ندارن دو نفری خب میرم چیه که دیگه چون اگه قبول نداشته باشن نه بعضی هستن تو وقتی به نفعشون حرف زده میشه قبول دارن واسطه رو تا به ذرشون میشه میگه نه اون نه بالاخره راه اینه بگردن واسطه ای رو پیدا کنند و اقدام بکنن خب روایتی هم که اول صحبتم خوندم فرمود جهاد زن حسن تبعوله تبعول یعنی شهداری خوب شهداری بکنه اصلا این یک نوع جهاد محسوب میشه برای زن جهاد فی سبیل الله که خوب شهداری بکنه بخصوص بحثی که دیشب خدمتون گفتم که اون داستانی که ذکر کردم تو ضمن روایت که چگونه از شوهرش حمایت میکرد در هنگام ورود در هنگام خروج و به خصوص بحث غم که حقیقتا این بحث خیلی شیرینی بود و زنهای اینطوری معرفت بالایی داشته باشن که وقتی میبینه شوهرش غمناکه ببینه غم از چه سنخیه و توضیح بده براش این معلومه خیلی معرفت این زن بالا هست پیامبران بی جهت نگفتن که این یکی از عمال پروردگاره و حقیقتا خیلی کم یابن چنین انسان هایی و تو همین جلسه هم انسان رشد معنایی پیدا کنه همین نکات وقتی گفته میشه طرف وظیفشو میفهمه بعدم میره انجام میده حضرت فرمودن اجر شهید رو نصف اجر شهید رو چنین زنی داره تو این روایت هم که امشب خوندیم فرمو اصلا جهاد زن همینه صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما ولو تراه یا آدم و هو یقول و عتشا و قلت ناصرا ای آدم اگر فرزندتو ببینی در اون لحظه ای که صدا می زنن امان از کمی یاور امان از اتش اما شدت اتش در حدیست که گویاد بین آقا و آسمان یه سیاهی فاصله انداخته یه پرده یه حجابی افتاده یعنی آقا دیگه درود جلوی چشمانشون رو نمیبینه فلم یا